صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح در ایران. صبح آمد. سلام. از هر جای ایران و دنیا که با ما همراه شدین صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه ششم شهریور، من رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت و نیم آینده با مجله زنده صبحانه با خبر از رادیو فردا در شهر پراگ میزبان شما. امروز هوای بیشتر استانهای کشور باز هم یک درجه نسبت به دیروز خنک‌تر میشن. به غیر از استانهای چهارمحل و بختیاری، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و گلستان که یک درجه گرمتر هستن، استانهای ایلام، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان مثل دیروز وزش باد و گرد و خاک دارن. آسمان بیشتر استانهای کشور هم نیمه ابریه و شمایی که در استانهای زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، گلستان، گیلان و هرمزگان زندگی میکنین، امروز بارون پراکنده و رگبار دارین. دمای هوای تهران هم 34 درجه، گرمترین استان هم خوزستان با 44 درجه و سردترین هم اردبیل با 25 درجه. سلام و صبح بخیر ویژه امروز به همه داروسازان کشور و کسانی که در این حرفه تلاش میکنن، چرا که امروز روز داروسازی و همینطور بزرگداشت زکریای رازی، کاشف الکل. مثل هر روز یک ساعت اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره رادیو فردا و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا میتونید دریافت کنید و 30 دقیقه پایانی اون رو هم میتونید از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوین. اما همکاران این برنامه، میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه است، حسن جعفری مسئول اتاق خبر، هانا کاویانی گزارش تصویری، شاهین بشیری از تحریریه ما رو همراهی میکنه و مهرداد کریمیان کارگردان فنی صبحانه با خبر. اول از همه خبرها رو میشنویم با حسن جعفری و بعد از خبرها برنامه این 30 دقیقه رو براتون معرفی میکنم. حسن، خوش اومدی به استودیو، از خبرهای مهم و تازه برامون بگو.
اجازه سلامی عرض کنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرها همچنان سوریه و تحولات مرتبط با سوریه در صدر خبرها واقع شده، به خصوص دیروز که نهادها و شخصیت‌ها و مقام‌های کشورهای متعددی در مورد رویدادهای اخیر سوریه اظهار نظرهایی داشتند.
با هم می‌شنویم.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه حکومت بشار اسد را به استفاده از سلاح شیمیایی متهم کرد و گفت کشورش آماده مجازات کسانی است که با این نوع سلاح‌ها بیگناهان را در سوریه هدف قرار دادند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هم با اعلام اینکه تردیدی نیست که حکومت بشار اسد عامل حمله شیمیایی بوده، گفت باراک اوباما همچنان در حال بررسی گزینه‌های موجود در مورد سوریه است. همزمان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نمایندگان مجلس عوام را از تعطیلات فرا خواند تا با تشکیل جلسه در روز پنجشنبه پاسخ بریتانیا به حمله شیمیایی در سوریه را به رأی بگذارند. اتحادیه عرب نیز روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای حکومت سوریه را مسئول حمله شیمیایی اخیر معرفی کرد. در همین حال ولید المعلم وزیر خارجه سوریه گفت که دمشق علیه هر گونه حمله ای از خود دفاع خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با همتای آلمانیش گیدو وستربله هر گونه عملیات نظامی خارجی علیه سوریه را محکوم کرد. از سوی دیگر قرار است بازرسان سازمان ملل متحد امروز برای دومین بار از منطقه‌ای در حومه دمشق که احتمالاً مورد حمله شیمیایی قرار گرفته بازدید کنند. با بالا گرفتن احتمال حملات غرب علیه سوریه، روز سه‌شنبه ارزش سهام در بازارهای بورس آمریکا و اروپا برای دومین روز پیاپی با کاهش روبرو شد و بهای نفت به بالاترین میزان خود در طول 6 ماه گذشته رسید. خبری از ایران. جمهوری اسلامی بار دیگر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را به نقض بی‌طرفی متهم کرد و گفت که همچنان به او اجازه سفر به ایران را نمی‌دهد. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که دو نامه از احمد شهید برای دریافت ویزای ایران دریافت شده، اما به گفته او جمهوری اسلامی تا زمانی که احمد شهید گزارش‌های مغرضانه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران می‌نویسد به او ویزا نخواهد داد. احمد شهید گفته است گزارش‌هایش را بر اساس تماس با شاهدان و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران تهیه می‌کند و اگر جمهوری اسلامی اعتراضی دارد باید به او مجوز ورود بدهد تا به طور مستقیم با منابعش گفتگو کند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به سفر دو روزه خود به پاکستان پایان داد. بنابر گزارش‌ها آقای کرزی در اولین سفرش به پاکستان پس از روی کار آمدن دولت نواز شریف خواستار فشار پاکستان به طالبان برای از سرگیری مذاکرات صلح شده است. خبرگزاری‌های ایران از انتصاب تقی نوربخش به مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی خبر دادند. تقی نوربخش جایگزین صمد الله فیروزی سرپرست فعلی این سازمان می‌شود که پس از برکناری سعید مرتضوی به این سمت منصوب شده بود. تقی نوربخش در زمان مدیر عاملی محمد ستاری‌فر در سازمان تأمین اجتماعی جزو مدیران ارشد این سازمان بود. رضا نجفی جایگزین علی اصغر سلطانی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین شد. رضا نجفی معاون مدیر کل امور سیاسی و بین‌الملل و همینطور رئیس اداره خلأ سلاح و امنیت بین‌المللی وزارت خارجه ایران بوده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید اولین سخنگو و سفیر زن در این وزارتخانه منصوب خواهد شد. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در نشست هفتگی مطبوعاتی خود گفت که با نظر وزیر خارجه ایران برای نخستین بار در دو سمت از زنان استفاده میشود که سمت سخنگویی و دیگری سفیر خانم بود و به زودی اولین سخنگو و سفیر زن منصوب خواهد شد. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود با خبرهای ایران و جهان که دوباره دیگه در طول این برنامه با ما خواهد پیوست. اما چه برنامه‌هایی در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر براتون داریم. حالا دیگر همه منتظر یک خبرند: حمله آمریکا و متحدانش به سوریه. درباره آخرین تحولات مربوط به سوریه با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو می‌کنم. بالا گرفتن خطر مداخله نظامی غرب در سوریه بازارهای مالی جهان را تکان داد. در گفتگوی اقتصادی امروز به این موضوع می‌پردازیم. مروری داریم بر روزنامه‌های صبح امروز تهران. تازه‌ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان رو داریم. پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم و حتماً پیامک‌های شما رو هم می‌خونیم. شما هم می‌تونید مثل هر روز در ساختن این صبحانه با خبر مشارکت کنید اگر برای ما پیامک بفرستید و نظرتون رو در مورد مسائل مختلف برای ما بنویسید. شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا 20420733 595 555 و 2-07-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از اینجا رادیو فردا. احتمال حمله نظامی به سوریه به بحث داغ محافل سیاسی و خبری تبدیل شده است. درباره آخرین تحولات مربوط به سوریه با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو میکنم. ایلیا سلام، صبحت بخیر.
رضا سلام، صبح تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
با بالا گرفتن احتمال حمله نظامی به سوریه، آخرین مواضع مقام‌های آمریکایی چی هست؟
ساعت پیش آقای جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در جمع کهنه سربازان آمریکایی گفت که دولت سوریه به طور حتم مسئول حمله شیمیایی هفته گذشته به مناطقی در حومه دمشق است که در اون تعداد زیادی از غیرنظامیان کشته شدند و باید این نظام مجازات بشه. کاخ سفید اما قبل از اون تأکید کرد از زبان سخنگوش آقای جی کارنی که گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره حمله شیمیایی هفته گذشته در سوریه به زودی منتشر میشه و به احتمال زیاد این نظام سوریه خواهد بود که مقصر شناخته خواهد شد در این حمله و مسئول اون خواهد بود. ازش پرسیدن که آیا گزینه‌ای در مورد تغییر نظام در سوریه در حمله احتمالی آمریکا مد نظر قرار خواهد گرفت. اون رو بعید دونست و گفت گزینه هایی که مورد بحث هست مسئله مجازات نظام سوریه به خاطر حمله شیمیایی هست. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا هم گفت نیروهای ارتش آمریکا در حال آماده باش هستند تا زمان رسیدن فرمان آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا.
آخرین مواضع و اقدام‌های همپیمانان غربی آمریکا و از طرفی هم مخالفان آمریکا درباره مداخله نظامی در سوریه چه است؟
در بعد همپیمانان آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در یک کنفرانس خبری که شامگاه گذشته برگزار شد گفت که فرانسه آماده مجازات مسئولان حمله نظامی در سوریه است و در همین حال به کمک‌های نظامی خودش به مخالفان نظام بشار اسد خواهد افزود. در بریتانیا آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا قرار هست امروز در جلسه پارلمان حضور پیدا کنه برای بحث بر سر موضوع سوریه. این جلسه به درخواست خود آقای کامرون برگزار خواهد شد، به علاوه سخنانی که قبلش کرده بود مبنی بر اینکه نظام سوریه باید مجازات بشه. اما در جبهه مخالفان حمله نظامی غرب به سوریه آقای دمیتری روگوزین معاون نخست وزیر روسیه تأکید کرده که الان غرب به گونه‌ای با جهان اسلام برخورد می‌کنه که گویا یک میمونی هست که در دستش یک بمب و اینطوری می‌خواد باهاش برخورد بکنه.
گویا اپوزیسیون سوریه هم در جریان یک حمله احتمالی قرار گرفته. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفته که مقام‌های غربی که در ارتباط هستن با اپوزیسیون سوریه مخالفان نظام بشار اسد رو در جریان حمله احتمالی قرار دارن که گفتن بهشون این حمله به احتمال زیاد تا یه چند روز آینده صورت خواهد گرفت و از اونها خواستن که خودشون رو آماده کنن برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی صلح که قرار هست در ژنو برگزار بشه. در همین حال آقای احمد جربا رئیس ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه لیستی از 11 منطقه پیشنهادی رو به کشورهای غربی به مجموعه دوستان مردم سوریه ارائه داده و خواسته اونها در اولویت حمله نظامی غرب باشن.
در این میان موضع کشورهای عربی چی هست؟
اتحادیه عرب بیانیه صادر کرد روز گذشته و متهم کرد نظام بشار اسد رو به انجام حمله شیمیایی و اون رو مسئول دونست و خواستار اون شد که شورای امنیت سازمان ملل از خودش تحرکی نشون بده و همچنین عاملان حمله شیمیایی در سوریه به دادگاه‌های بین‌المللی ارائه بشن تا مورد محاکمه قرار بگیرن.
و نظام سوریه چه پاسخی به این تهدیدها داده؟
آقای ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه کنفرانس خبری برگزار کرده. در این کنفرانس خبری گفته اون چی که در سوریه داره روی میده و همچنین در عراق مقدمه ای هست برای رسیدن به تهران طبق تعبیر خودش که از سال 2009 برنامه ریزی شده، تأکید کرده که ایران هماهنگ هست با سوریه در بسیاری از مسائل و گفت سوریه با تمام ابزارهایی که داره از خودش دفاع خواهد کرد و در دفاع از خودش هم همگان و جهانیان رو شگفت زده خواهد کرد.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
ممنونم رضا از تو.
با شنیدن پیام‌های شما همراهان رادیو فردا این برنامه رو ادامه میدیم.
حمله به سوریه هیچ اتفاق خاصی نمی افتد مگر اینکه مردم سوریه آزاد می شوند و آنانی هم که می گویند چه می شود آنان خودشون خیلی می ترسند از این حمله.
این تنها ارتش سوریه به رهبری بشار اسد نبود که سلاح‌های شیمیایی علیه مردم سوریه یا مخالفین اسد استفاده کرده و فاجعه به بار آوردند، بلکه فرماندهان سپاه پاسداران حزب الله و شیخ نصرالله هم در این ماجرا شریک و مقصر بودند.
آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی مرتب بر عقلانیت تاکید کردی. الان بحرانی که در خاورمیانه پیدا شده در مورد سوریه بهترین زمانیه که عقلانیت رو میتونید به کار ببرید و پشتوانی از اسد رو کنار بگذارید.
نیروهای نجات بخش امریکا و انگلیس دارن میان که سوریه ها رو از این قتلگاه نجات بدن. امیدوارم سردرکاران میهن مان رئیس جمهور جدید خیلی عاقلانه با این امر رفتار کنن و این کشور ما رو به خاک و خون نکشونن. خیلی خطرناکه الان و عواقب بعدش بعد اینا به تاریخ باید جوابگو باشن. این همه ثروت مملکت ما رو اونجا به هدر دادین، حالا دیگه اینجا دیگه نگه دارین، چون شانسی ندارین. اینا دارن میان اینه که ساکت بمونین و این سرداران خیبر و نمیدونم فلانتون هم ببینین که ساکت باشن.
اگر میشه صدای منو از طریق رادیو فردا پخش کنید. آقای بشار اسد، شما ثابت کردید دیکتاتور هستید و یعنی هزاران مردم بیگناه را با سلاح شیمیایی نمی‌کشتید. طول نخواهد کشید که به سرنوشت محمد قذافی و صدام دوچار خواهید شد. رضا هستم از تهران.
ملت سوریه برادر با همه تمام ملل دنیا. از رئیس جمهور آمریکا بخوان که با انگلیس و فرانسه و اینا هر وقت که هر منافعتون در میان هست دخالت میکنین. الان چقدر وقته که دارن ملت سوریه را زن و بچه را تیکه تیکه میکنن. آیا ای انصاف هست؟ ای انسانیت هست؟ لطفا اینو پخش کنید.
اگر میشه صدای منو از طریق رادیو فردا پخش کنید. آقای بشار اسد، شما ثابت کردید دیکتاتور هستید و یعنی هزاران مردم بیگناه را با سلاح شیمیایی نمی‌کشتید. طولی نخواهد کشید که به سرنوشت محمد قذافی و صدام دوچار خواهید شد. رضا هستم از تهران.
بالا گرفتن خطر مداخله نظامی غرب در سوریه بازارهای مالی جهان رو تکان داد. گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس به همین موضوع میپردازه. آقای خاوند سلام به شما، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، اوجگیری خطر یک جنگ تازه در خاورمیانه نگرانی زیادی رو در محافل مالی جهانی به وجود آورده. بازارهای سهام در جهان به ویژه در خاورمیانه چه واکنشی به این رویداد نشون دادن؟
آن چیزی که در سوریه میگذره و زمینه‌سازی احتمالی برای مداخله گسترده قدرت‌های غربی و متحدان خاورمیانه‌ای آنها در این کشور، یک ریسک بسیار مهم ژئوپلیتیک در منطقه بسیار حساس خاورمیانه به شمار میره و معمولاً بازارهای سهام بیش از دیگر بازارها به این نوع ریسک واکنش نشون میدن. به این معنی که فروشنده های سهام یک بار زیاد میشن، خریداران سهام کم میشن. تقریبا همه بازارهای بزرگ جهان در آمریکا، اروپا، آسیا دیروز فرو ریختند و این ریزش در منطقه خاورمیانه خیلی شدید بود. از جمله بورس دبی که یک سقوط چشمگیر 7% رو تجربه کرد و شاخص بورس در استانبول هم نزدیک به 5% کاهش پیدا کرد. وقتی درجه خطرپذیری از لحاظ ژئوپلیتیک بالا میره، طبعا سرمایه گذارهایی که سهامشون رو میفروشند به بازارهای موازی که قابل اطمینان باشه رو میارند. دیروز مثل همیشه در چنین مواردی خرید طلا زیاد شد و همینطور خرید اوراق قرضه آمریکا.
اوجگیری بحران سوریه به نظرتون چه تأثیری داره بر بازار نفت؟
سوریه در بازار نفت نقشی نداره، ولی وقتی در کشوری که کنار بزرگترین ذخایر نفتی دنیا قرار گرفته آتش جنگ زبانه بکشه، طبعا بازار طلای سیاه در امان نمیمونه. به ویژه اون که بحران مصر هم ادامه داره و در لیبی هم کشمکش های درونی مشکلاتی رو به وجود آورده. در عرصه صادرات نفت این مشکلات در لیبی در حال حاضر ما میبینیم. پیامد این وضعیت طبعا اوجگیری بهای نفت است. بهای نفت برنت دریای شمال دیروز به بالای هر بشکه 113 دلار رسید که بالاترین سطح طی 6 ماه گذشته.
به نظرتون اوجگیری بحران در سوریه میتونه تأثیری هم بر اقتصاد در ایران بگذاره؟
اقتصاد ایران هم به دلیل روابط بین نظام‌های تهران و دمشق از پیامد اوجگیری بحران در سوریه در امان نمیمونه. البته بالا رفتن قیمت نفت به صورت بالقوه به نفع ایران هست، ولی با توجه به کاهش صادرات نفتی کشور این تأثیر خیلی ملموس نخواهد بود. در عوض مداخله احتمالی نظامی غرب در سوریه میتونه بحران در روابط ایران و قدرت‌های غربی رو بیشتر بکنه و امید به کاهش تنش به ویژه در روابط بین تهران و واشنگتن رو که بعد از انتخاب آقای روحانی به وجود آمده بود از بین ببره، همراه با پیامدهای منفی از جمله برای بازار ارز. به علاوه در صورت سقوط حکومت بشار اسد، تمام کمک‌های نقدی و جنسی ایران به رژیم دمشق و سرمایه‌گذاری‌های ایران در سوریه، همه اینها برباد میره.
با سپاس از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولی‌زاده.
اگه تا بال روزنامه‌های امروز تهران رو ندیدین، ما حرف اصلی اونها رو از چپ و راست و میانه براتون خیلی خلاصه میگیم، مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام درود به تو، صحبت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با روزنامه اعتماد شروع کنیم که در تیتر یکش خبر از تعیین خانم مرضیه افخم به عنوان نخستین زن سخنگو در وزارت خارجه ایران و منصوره شریفی به عنوان نخستین نماینده زن ایران در ژنو خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی وعده خودش رو عملی کرده و دو زن رو دست کم در وزارت خارجه در سطوح بالاش به کار گرفته. سخنان حسن روحانی درباره امید به گشایش گره ها هم یکی از سیتهای اصلی روزنامه اعتماد هست و البته این روزنامه علاوه بر عکسیه که به ماجرای پیشبینی سی ان ان از احتمال حمله آمریکا در روز پنجشنبه به سوریه اختصاص پیدا کرده، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هم گفته که ما به زودی قدرت خودمون رو به قطر میفهمانیم.
در روزنامه شرق هم تیتر یک به صحبت‌های وزیر خارجه سوریه اختصاص داره که صدای طبل رو گفته که صدای طبل جنگ را میشنویم.
یک خبری روزنامه شرق منتشر کرده در گوشواره خودش به نقل از علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که ایشون قرار بود خانه سینما رو بازگشایی کنه، حالا گفته که ممکنه که در آینده ما دو تا خانه سینما داشته باشیم. عکسیه که این روزنامه هم گفتگویی است با مانی حقیقی کارگردان سینما و لیلی افشار هم در روزنامه در گفتگو با روزنامه شرق از گیتار نوازی در ایران و آمریکا خبر داده.
در روزنامه قانون هم عکس یک میبینیم که به زهرا اشراقی نوه آیت الله خمینی اختصاص پیدا کرده که با او یک گفتگو انجام دادن و گفته که مشکل زنان ایران وزیر و وکیل شدن نیست، باید قوانین تبعیض‌آمیز تغییر کند.
تیتر یک روزنامه قانون هم حمله غریب الوقوع به سوریه هست و البته این روزنامه گزارشی منتشر کرده درباره بالا گرفتن جدال میان مجلس و بنیاد شهید و تهدید و تکمیع کمیته تفحص از سوی بنیاد شهید برای جلوگیری از افشای فساد مالی در این بنیاد روی داده.
تیتر یک روزنامه بهار هم به صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه اختصاص پیدا کرده که گفته درباره آمریکا هم مذاکره کردیم بعد از پایان سفر سلطان قابوس پادشاه عمان و همینطور جفری فلتمن معاون سیاسی بانکیمون دبیر کل سازمان ملل به ایران.
عکس یک روزنامه بهار هم غلام عباس توسلی هست که در گفتگو با روزنامه بهار تاکید کرده که اگر نگرانی معیشت حل نشود، توسعه سیاسی همچنان محدود خواهد بود به نخبگان.
و در روزنامه آرمان تیتر یک باز هم به موضوع سوریه که بسیاری از روزنامه‌ها به اون پرداختن اختصاص داره که آمریکا آماده حمله به سوریه میشه و خبر از استقرار 4 ناو جنگی آمریکایی و 16 کشتی جنگی روسیه در مدیترانه میرسه.
عکسی که روزنامه آلمان هم به سخنان محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران اختصاص پیدا کرده که ایشون گفته من همچنان میخوام شهردار باقی بمونم. و یک خبر هم منتشر کرده درباره بازداشت دو برادر که در ارتباط با دولت بودن، میلیاردها تومان سوء استفاده مالی داشتن در اصفهان و حالا روزنامه آلمان نوشته که 10 چمدان جواهر از اونها کشف شده.
اما در روزنامه آفتابی است خبر متفاوتی داریم که عکس یکش رو هم اختصاص داده به احمد به علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس که خواسته مجوز دانشگاه آقای محمود احمدی نژاد لغو بشه.
روزنامه آفتابی از همچنان ماجرای گزارش 22 بهمن قائله 22 بهمن حمله به علی لاریجانی در قم از سوی شاگردان آقای مصباح یزدی رو دنبال میکنه و امروز هم یک گزارش در این باره و البته پاسخ حلقه پرتو سخن در قم رو هم در این باره منتشر کرد.
با سپاس از تو شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا، در بخش دوم صفحه‌های لایه روزنامه رو با هم بررسی میکنیم.
متشکرم.
اما پیامک های شما. دوستی برای ما نوشته به اوباما بگویید با دست خودش اسرائیل را به هلاکت نیندازید، اگر عقل دارید به عواقب کارت نگاه بکن. دوست دیگری نوشته حدود یک هفته است در سنندج و اطرافش، صدایتان را به سختی و با قطع و وصل های مکرر بعضن 20 تا 30 ثانیه میشنویم، بیشتر در زمان اخبار اصلی. لازم است کلامی را که الان میشنویم با واژه‌ای که 10-15 ثانیه قبل شنیده وصل پینه کرده و طبق قریحه و نظر خود ویرایش نماییم. مضافاً بسیار مواردی که کلن خبری تمام شده و این اجزا و این کلمات اجزای خبری دیگرند و تا بیاییم و این احوال و اقوال را در مغزمان آنالیز و جفت و جور کنیم، گوینده می‌فرماید اینجا ایران نیست، رادیو فردا. خب امیدواریم که این مشکل برطرف بشه تا چنین اتفاقهایی هم نیفته. و طاووس از جرقویه سفلا برای ما نوشته فقط با مشت آهنین باید ریشه دیکتاتور بیرحم بشار اسد را کند و او را به زباله‌دان تاریخ فرستاد و ما ایرانیان را از شر او خلاص کرد. بلوچ از خوزستان نوشته با سلام، بزرگان ایران اینقدر به فکر سوریه هستند، به فکر مردم ایران نیستند. همچنان از پیامک هایی که برای ما فرستادید سعی میکنیم در طول برنامه بخونیم. در اینجا سوت ورزش رو بزنیم و بریم ببینیم که امروز همکارم فریبرز غریب از دنیای ورزش چه خبرهای تازه‌ای برامون داره.
والیبال ایران این روزها در رده‌های سنی مختلف روزهای شلوغی را می‌گذراند. تیم والیبال جوانان ایران در مسابقات جهانی 2013 ترکیه در مرحله گروهی با کسب 4 پیروزی به دور دوم صعود کرد و امروز در این دور به مصاف تیم مصر می‌رود. تیم زیر 23 ساله های ایران هم که در جام ریاست جمهوری قزاقستان حضور دارد، روز گذشته در دومین دیدار قطر را 3-0 شکست داد. و تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران که خود را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان آماده می کند، برای برگزاری چند دیدار دوستانه با تیم روسیه عازم مسکو شد. در آغاز رقابت‌های فوتسال جام باشگاه‌های آسیا که از روز سه‌شنبه در ناگویای ژاپن آغاز شد، تیم گیتی پسند نماینده ایران در اولین دیدار خود 3-2 تیم اسد قطر را مغلوب کرد و امروز چهارشنبه دومین دیدار خود را با نماینده تایلند برگزار خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران روز سه‌شنبه در یک بازی تدارکاتی و دستگرمی که در ورزشگاه تختی تهران انجام شد با حساب 5-3 تیم ملی ایتالیا را شکست داد. تیم فوتبال ساحلی ایران خود را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی تاییتی آماده می‌کند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته با مسئولان فدراسیون در مورد رفع برخی از مشکلات تیم ملی دیدار و گفتگو کرد. یکی از مشکلات اصلی برگزاری اردوهای تیم ملی است که با برنامه بازی‌های لیگ برتر تداخل دارد. مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر بعد از جلسه روز گذشته با سرمربی تیم ملی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت
درخواست‌های کیروش چیزیست که به نظر من سازمان لیگ به تنهایی نمیتونه بهش تصمیم جدی بگیره و این میطلبه که یه مقداری روش کار بشه.
حساب بانکی وزارت ورزش و جوانان در اصفهان به دلیل بدهی به پیمانکار ورزشگاه نقش جهان بسته شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیمانکار ورزشگاه نقش جهان اصفهان پس از نشست‌های بی‌سرانجام با نمایندگان وزارت ورزش و جوانان برای وصول طلب خود به دادگاه شکایت کرد که در پی این شکایت حساب بانکی وزارت ورزش و جوانان در اصفهان مسدود شد. و هفته چهارم مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان دیشب با تکتیدار بایر مونیخ و فرایبورگ آغاز شد که در پایان بایرن در خانه حریف با تساوی 1-1 متوقف شد. این بازی به خاطر دیدار روز جمعه بایر مونیخ چلسی در سوپرکاپ اروپا چند روز زودتر انجام شد. بایر مونیخ علی‌رغم این تساوی با 10 امتیاز به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. هفته چهارم بوندسلیگا روز شنبه آینده پیگیری می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد در ایران بیننده و شنونده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین. اول سرخط خبرها رو در این بخش هم میشنویم از حسن جعفری و بعد از سرخط خبرها خلاصه آنچه که در 30 دوم خواهد گذشت رو براتون میگم. حسن
با سلام دوباره. رئیس جمهوری فرانسه میگوید عاملان حمله شیمیایی در سوریه مجازات خواهند شد. کاخ سفید اعلام کرد تردیدی نیست که حکومت سوریه عامل حمله شیمیایی بوده است. بازرسان سازمان ملل امروز برای دومین بار از حومه دمشق بازدید می‌کنند. وزیر دفاع آمریکا می‌گوید برای هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه آماده دریافت دستور اوباما هستیم. وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای آلمانیش خواستار عدم شتاب زدگی در مورد سوریه شد. سوریه اعلام کرد این توانایی را دارد که در دفاع از خود جهان را شگفت زده کند. نخست وزیر بریتانیا پارلمان این کشور را فرا خواند تا با تشکیل جلسه در روز پنجشنبه نحوه پاسخگویی به سوریه را به رأی بگذارند. اتحادیه عرب خواستار اقدام شورای امنیت علیه حکومت سوریه شد. با افزایش احتمال حمله غرب علیه سوریه بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. رضا نجفی جایگزین علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. جمهوری اسلامی بار دیگر از دادن مجوز ورود به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خودداری کرد. تقیه نوربخش به مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی ایران منصوب شد. 41 زندانی سیاسی در زندان اوین درباره وضعیت حسین رونقی ملکی که دست به اعتصاب غذا زده است هشدار دادند. سفر دو روزه حامد کرزی به پاکستان دیروز به پایان رسید. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، سخنگوی وزارت خارجه و همچنین یک سفیر از میان زنان انتخاب خواهد شد. و خبر آخر این که طالبان افغانستان 6 غیر نظامی را که در طرحی اقتصادی در هرات کار می‌کردند اعدام کرد. رضا
ممنونم حسن جعفری. 30 دیگه با مشروع خبرها باز هم با ما خواهد بود. اما برنامه‌های دومین بخش صبحانه با خبر، امروز 50مین سالگرد سخنرانی تاریخی مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش برابری خواهی سیاه‌پوستان آمریکایی است، یک گزارش در این باره داریم. ببخشید با عرض پوزش. در بخش فرهنگ و هنر هم از نقاشی و سینما و تئاتر خبرای تازه داریم. صفحات لایه روزنامه‌های امروز رو مرور می‌کنیم، موسیقی می‌شنویم و خبرهای جهان موسیقی رو در کنارش داریم و از شنیدن پیام‌های شما و خوندن پیامک‌هاتون هم نمی‌گذریم. اما 28 ماه اوت، 6 شهریور، مصادف است با 50مین سال سخنرانی تاریخی مارتین لوتر کینگ با عنوان من یک رؤیا دارم. سخنرانی که با حضور بیش از 200,000 تن از فعالان اجتماعی سیاسی در واشنگتن انجام شد. این سخنرانی نقطه عطفی در تاریخ جنبش دستیابی به برابری اجتماعی و اقتصادی برای سیاه‌پوستان آمریکایی است. در آستانه این روز تلویزیون فارسی صدای آمریکا با برخی افراد نزدیک به مارتین لوتر کینگ در جنبش حقوق مدنی آمریکا گفتگو کرده که البته با صدای مارتین لوتر کینگ در جریان سخنرانی تاریخیش آغاز میشه.
رویای من این است که 4 فرزندم روزی در این کشور به جای رنگ پوستشان بر اساس شخصیتشان قضاوت شوند. من امروز یک رویا دارم.
جان لوئیس از رهبران جنبش حقوق مدنی پا درباره سخنرانی لوتر کینگ می گوید
وقتی من به دکتر کینگ هین ایراد این سخنرانی گوش می دادم، بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم. این سخنرانی برای من الهام بخش بود و دگرگونم کرد، چرا که دکتر کینگ آن روز برای همه ملت موعظه کرد. آن سخنرانی همه چیز را در بر داشت و نماینده همه ما و همه آمریکا بود. راهپیمایی برای حقوق بشر برای همگان بود.
الینور هولمز نورتون از دیگر رهبران حقوق مدنی آمریکا میگوید
این سخنرانی چنان منحصر به فرد بود که من تعجب نمی‌کنم که اثری عمیق گذاشته و تا امروز در یادها مانده است. سخنرانی‌های تأثیرگذاری در طول سال‌های جنبش حقوق مدنی ایراد شد، اما هیچ کدام این چنین از آمریکایی‌های آفریقایی تبار و متحدان آنها سخن نگفتند.
Than the King's speech in 1963.
اندرو یانگ یکی دیگر از رهبران جنبش حقوق مدنی و سیاستمدار آمریکایی درباره این سخنرانی میگوید.
We can identify with this.
به یک باره این یک سخنرانی آمریکای سفیدپوست و دنیا را به این نتیجه رساند. می توانیم از این مرد جوان و ایده‌اش حمایت کنیم. این سخنرانی ما را از یک جنبش سیاه‌پوستان در جنوب آمریکا به جنبش ملی تبدیل کرد که مردم خیرخواه از همه این نژادها را در بر گرفت.
و در نهایت الینور هولمز نورتون نتیجه می‌گیرد.
این جنبش همچنان معنا دارد، چرا که درباره احتیاجات امروز ما سخن میگوید. نیازهای آمریکایی‌های آفریقایی تبار باید همانند سایر آمریکایی‌ها پاسخ داده شود و ما راه طولانی تا آن زمان داریم. ما راه زیادی را با جنبش حقوق مدنی و تلاش‌های دکتر کینگ پیموده ایم، اما دلیل آنکه جنبش مدنی امروز همچنان در زندگی مردم آمریکا تبلور دارد، راهی که پیموده نیست، بلکه مسیری است که همچنان باید بپیماید.
اما در اینجا یک بار دیگه میریم و پیام‌های شما رو می‌شنویم.
از اینکه آقای ولید معلم از آن می‌دارد که ما دست به چنین جنایت وحشتناکی در مورد مردمان خودمان نزده ایم، من شکی ندارم. ولی او اجازه ندارد که بگوید کدامین کشوری در خاک ما دست به چنین عملیات وحشیانه‌ای به منظور نتیجه گیری از آزمایش بمب‌هایش دست زده است، زیرا به پیمانی که بسته اند خیانت خواهد کرد.
میخواستم در جواب اون آقایی که میگوید این حکومت معجزه‌گر است، این حکومت معجزه‌گر نیست. اگر راست میگوید سر اسلحه را از پیشونی مردم بردارد، اون موقع میفهمید که معجزه‌گر است یا خیر. ظلم و زور و ستم از مردم بردارد، اون موقع معین میشود که چی کار هست.
من دوست دارم که بدونم، من میخوام که بدونم، دونستن حق منه. رادیو فردا راهی ساده برای دونستنه.
آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید هر کس که خلافی نداشته باشد تضمین میدهیم که به ایران برگردد و هیچ مشکلی باش نداریم. اون را میداند که اون چه خلاف هست از ناحیه خود ایشان به همراهان می باشد.
من پیشنهاد دارم بینه که ایران فرار کردن رفتن کشورهای خارج. یه مردی همه سون پاشن بیان به ایران، نمیتونن در 12 میلیون بگیرن بازداشت کنن. زیاد بتونن 100 هزار نفر رو بازداشت کنن، بقیه میتونن خودشون یه انقلابی به وجود بیارن.
میخواستم بگم فقط ما آزادی رو الان فهمیدیم چیه، دستپاچی رو فهمیدیم چیه. هر کسی یه جوری داره از این مملکت میکنه، هر کسی داره میلیاردی میکنه، هیچ که حرفی نمیزنه، اما خدا نکنه یه جوونی که ازدواج کرده یه بچه کوچیک داره بره واسه 500 هزار تومان خلاف کنه، سر یکی کلا بذاره یه دزدی کنه، چه علم شنگی بپا میکنن، عکسش تو روزنامه میزنن، آب و حیثیت خودش و خانواده‌اش از بین میره.
پابلو پیکاسو رو از خلاق‌ترین و بانفوذترین نقاشان قرن بیستم میدونن. یکی از آثار این نقاش بزرگ به موزه جهان نمای مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگشته و علاقه‌مندان به نقاشی میتونن از این تابلو و آثار ارزشمند دیگه این موزه دیدن کنن. خبرهای فرهنگی و هنری امروز رو هم با فرج سرکویی کارشناس فرهنگی رادیو فردا از این رخداد آغاز میکنیم. آقای سرکویی، جزئیات بیشتر از آثاری که در موزه جهان نما به نمایش گذاشته شده چه هست؟
سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و همچنین شنوندگان عزیز. همونطور که اشاره کردین، خب پابلو پیکاسو نیازی به معرفی نداره، در واقع بزرگترین نقاش قرن بیستم بود. یکی از تابلوهای او اسمش هست اثر دست هنرمند، که تابلو بسیار زیبایی است. این در پیش از انقلاب خریداری شده بود و بعد از انقلاب در گنجینه موزه جهان نمای مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران نگهداری میشد. بعد چند وقت پیش اعلام کردند که این اثر نیازمند هست به مرمت و بردند، اما نگرانی های هم برای گرفته شد. اما خوشبختانه این تابلو نقاشی به موزه برگشته و همونطور که شما گفتین از این به بعد میشه اون رو دید. موزه جهان نما یکی از غنی ترین موزه هایی است که در ایران وجود داره. آثاری که در پیش از انقلاب دربار و دولت خریده در این موزه نگهداری میشه. آثاری هستش که شما میتونید از آثار تمدن های تاریخی سیلک و مشکا و مصر قدیم و غیره تا آثار بزرگترین نقاشان معاصر مثل مودیانی، پابلو پیکاسو، پل گوگن، بیزارو، والتا، ادگار دگا، خوان میرو، رنووا، سالوادار دالی، مارک شاگال، جیاکومتی، آندری وارهول ببینید و همچنین آثار بسیار زیبایی از استادان بزرگ نقاشی ایران مثل آثاری از حسین زندبودی، بعد مجسمه های پرویز تناولی، کارهای بهمن محسس، پرویز کلانتری، مسعود عربشاهی، سهراب سپهری، جاده طباطبایی، ناصر اویسی، پروانه اعتمادی و بسیاری دیگران. این موزه خیلی موزه غنی هست. این آثار هم بسیار ارزشمندن و به خصوص برای اغلب ایرانیان علاقمند به نقاشی که امکان اینو ندارن که مثلا به اروپا سفر کنن و از موزه های بزرگ اروپا دیدن بکنن، دیدن این آثار بسیار جالب هست. برای که به جای که کتاب های این آثار رو ببینیم، میتونیم با خود این آثار روبرو بشیم.
از هنرهای تجسمی و نقاشی به سینما بریم، که آخرین فیلم جعفر پناهی در جشنواره بین المللی فیلم تورنتو اکران خواهد شد. درباره این فیلم و این جشنواره چه خبرهایی داریم؟
جشنواره فیلم تورنتو قرار است از 5 تا 15 سپتامبر برگزار بشه. اعلام کردن که فیلم پرده بسته، آخرین ساخته جعفر پناهی، در این جشنواره به نمایش در میاد. ببینیم که جعفر پناهی که از خلاق‌ترین کارگردانان ما هست، فیلم‌های مثل دایره رو ساخته. بعد دادگاه حکم داده که جعفر پناهی ممنوع کار بشه، که این حکم بسیار عجیب و غریبی هستش. و به هر حال او قبلاً فیلم دیگری رو ساخت به نام این یک فیلم نیست، که در بعضی فستیوال های بزرگ نشون دادن. حالا آخرین ساختش پرده بسته رو قراره در جشنواره فیلم تورنتو نشون بدن. این داستان یک آدمی است که یک نویسنده است که میره شمال، یعنی کنار دریای خزر در یک ویلای، و بعد پرده ها ارتباط با دنیا قطع میشه. بعد دو نفر زن و مرد جوانی در حال فرار از دست پلیس هستن، به این ویلا پناه میبرن و به هر حال فیلم بسیار زیبایی خواهد بود. همچنین فیلم رکن پنجم هم در این جشنواره به نمایش در میاد، که این فیلمی است از بیلی کندن که موضوعش ایران هست، برنامه هسته‌ای ایران. بعضی‌ها این یک فیلم تبلیغاتی بی ارزش می‌دونن. و فیلم آدم ما در تهران، یک روایت مستند از فن تیلور درباره فیلم آرگو. اینا فیلم‌هایی است که یا ایرانی‌ها ساختن مثل فیلم آقای پناهی، یا موضوعش ایران هست در جشنواره تورنتو.
اکبر زنجانپور بازیگر و کارگردان برجسته نمایشی از چخوف رو به صحنه خواهد برد. از این نمایش چه خبر داریم؟
امیدواریم که این حتما عملی بشه. قرار است که اوایل آذر ماه به کارگردانی آقای اکبر زنجانپور، بازیگر بسیار باسابقه و خلاق ایرانی، نمایشنامه دایوانیا، یکی از مشهورترین آثار آنتوان چخوف، به صحنه بره در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر. این نمایش رو 9 بازیگر داره. این نمایش رو سروش استفانیان ترجمه کرده و اکبر زنجانپور هم که با کارهای چخوف آشناست، قبلا با آقا آلوارو اجرا کرده، ایوانوف اجرا کرده، سفاهر رو اجرا کرده، و حالا امیدواریم این اثر هم اجرا بشه و علاقمندان به تئاتر یک نمایش خوب ببینیم.
سپاسگزارم از شما آقای فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا در آلمان. تا فردا خدا نگهدار.
من از شما خدافظی میکنم. تا فردا.
باز هم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا با ماست، تا این بار چند تا از روزنامه‌های امروز تهران رو با هم دیگه باز کنیم و ببینیم در صفحه‌های لایه اونها چه خبره. شهرام، با خبر بازتاب احتمال حمله آمریکا و متحدانش به سوریه در روزنامه‌های قانون، اعتماد و کیهان شروع کنیم.
بله، امروز در روزنامه‌های مختلف در ایران موضوع حمله احتمالی آمریکا و متحدانش به سوریه رو مورد توجه قرار دادن. یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی در این باره نوشتن، علاوه بر اینکه تیترهای اصلی یا تیترهای صفحه‌ای هم به این موضوع اختصاص پیدا کرده. روزنامه قانون یادداشتی از نعمت احمدی منتشر کرده که ایشون متخصص حقوق بین‌الملل هست. آقای نعمت احمدی تاکید کرده که شورای امنیت سازمان ملل احتمال این که تصویب بکنه قطعنامه‌ای رو برای حمله به سوریه تقریبا ناممکن هست، به گفته ایشون به دلیل مخالفت احتمالی روسیه. البته ایشون گفته که تا چند روز دیگه قرار است سران G20 با هم دیگه دیداری داشته باشن و آقای پوتین و آقای اوباما دیدار خواهند کرد و اونجا معلوم میشه که سوریه برای روسیه چقدر ارزش داره. روزنامه اعتماد هم یادداشتی نوشته آقای جلال خوش‌چهره و تاکید کرده که اگر دولت سوریه در همون زمانی که مردم به شکل مسالمت‌آمیز اعتراضاتی رو مطرح کردند با اونها مطالباتشون رو تشخیص میداد و پاسخ درستی به اونها میداد، کار به این جهان نمی کشید که حالا بر اثر حمله شیمیایی معلوم نشه که چه کسی این حمله رو انجام داده و قرار است که دنیا یک اجماعی صورت بگیره در کشورهای غربی به ویژه و حمله بکنن به سوریه. ایشون در این حال تاکید کرده که حل بحران هزار گره سوریه باید همه سویه باشه. اما روزنامه کیهان نماینده آقای خامنه‌ای حسین شریعت مداری در این روزنامه در سرمقاله ای که عنوانش روز واقعی نزدیک است رو بر خودش داره تأکید کرده که اگر آمریکا به سوریه حمله بکنه روز انتقام برای مسلمان ها نزدیک هست و گفته که ما باید این حمله رو به فال نیک بگیریم، چرا که هزاران موشک روزانه به اسرائیل شلیک خواهد شد و حتی ترکیه و عربستان سعودی هم در امان نخواهند ماند.
اما در روزنامه های شرق و اعتماد میبینیم که خبر انتصاب دو زن به عنوان سخنگوی وزارت خارجه و سفیر ایران در ژنو مطرح شده.
بله، روزنامه های شرق و اعتماد خبر دادن که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی چند روز پس از اون که تمایل خودش رو برای استفاده از زنان در وزارت در سطوح بالای وزارت خارجه اعلام کرد، حالا تصمیم گرفته دست کم 3 زن رو به کار بگیره. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، مرضیه افخم نخستین سخنگوی زن وزارت خارجه هست و عباس عراقچی این رو تایید کرده. منصوره شریفی هم نخستین نماینده زن ایران در ژنو هست و البته این روزنامه احتمال داده که یکی از سفرای ایران در کشورهای خارجی هم از میان زنان انتخاب بشه. البته روزنامه شرق نوشته که این احتمال وجود داره و هنوز حکمی در این باره از سوی وزیر خارجه صادر نشده.
در روزنامه کیهان هم می‌بینیم که صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران گفته وقتی آمدم دانشکده علامه طباطبایی گروه قرآن نداشت.
بله، آقای صدرالدین شریعتی که از روحانیان تندرو هست و در چند سال گذشته ریاست دانشگاه علامه طباطبایی رو بر عهده داشته و شمار بسیاری از دانشجویان رو اخراج کرده یا مشروط کرده یا مشکلاتی براشون ایجاد کرده یا استادان رو هم اخراج کرده یا بازنشسته اجباری، حالا در گفتگو با روزنامه کیهان امروز از عملکرد خودش دفاع کرده. ایشون گفته که من روزی که اومدم این دانشگاه علامه طباطبایی در حالی که به نام مفسر بزرگ قرآن بود، یعنی خود آقای طباطبایی، اما گروه قرآن نداشت. علاوه بر اون گروه فلسفه اسلامی نداشت، همه این کارها رو ما انجام دادیم. دیوار نداشت، دور دانشکده ها رو دیوار کشیدیم، تفکیک جنسیتی انجام دادیم. به گفته آقای صدرالدین شریعتی، ایشون گفته که روزی که ما اومدیم اینجا سر یک دختر 4 نفر دانشجو برای هم چاقو میکشیدن، ولی الان دخترها یه گوشه‌ای هستن و پسرها در گوشه دیگه‌ای. و علاوه بر این اتهام بزرگی به اساتید دانشگاه هم وارد کرده و گفته که این اساتید همه اخراجی بودن، ما به خاطر رعایت شأنشون اونها رو بازنشستگی کردیم چرا که با دختر مردم ارتباط داشتن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
من هم متشکرم.
با پیامک‌های شما ادامه میدیم. حسن از پاکستان برای ما نوشته: جناب آقای احمد شهید سلام به شما عرض میکنم، میخواهید بروید ایران چه کنید و چه بفهمید؟ میدانید ظلم و ستم و کشتار و زندانهای 5 طبقه و قبرستانهای 5 طبقه رژیم دیکتاتور به چرخ فلک رسیده است، پس رفتن شما به ایران مفهومی ندارد. نیروهای سپاه قدس و حزب الله در سوریه حضور دارند، آیا ممکن است آمریکا و کشورهای دیگر که همراه با آمریکا میجنگند شکست بخورند؟ چون که شاید جنگ در سوریه مانند میدان استقلال تهران باشد. شنوندهایی که برای ما این پیامک ها رو میفرستن اینها نظر اونهاست، الزاماً نظر رادیو فردا نیست و گاهی هم این به هم ریختگی ها در ارسال پیامک باعث میشه که معنای اونها رو ممکنه ما نتونیم خوب منتقل کنیم. اما بلوچ از خوزستان نوشته: با سلام بزرگان ایران، ببخشید این پیامک رو قبلا خوندم. دوست دیگری نوشته: درود بر شما، دیروز رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد قطع بود، صدای آمریکا هم قطع بود. و دوست دیگری نوشته: جون مادرتون بذارید زندگی خودمون رو بکنیم، اینقدر نفت به آتش نپاشیم. و اسکندری از جنوب فارس نوشته: با سلام خدمت شما و همکاران شما، به نظر من حمله به سوریه کار درستی نیست. آمریکا هنوز ثابت نکرده که عاملان حمله شیمیایی چه کسانی هستند و از اولش هم میگه حکومت سوریه این حملات را انجام داده. از این طرف حکومت‌های دیگه میگن حمله توسط مخالفان انجام شده، باید هم طرفداران دولت بشار اسد و هم طرفداران مخالف بشار اسد این را ثابت کنند. با تشکر. شنونده همیشگی رادیو فردا و رضا از شرق اصفهان هم نوشته: آیا عزیزان رادیو فردا این خبر صحت داره؟ 17 میلیارد پول نفت ایرانیان به جیب بشار اسد رفته. اما در اینجا ساعت خوش موسیقی است. مثل هر روز یک بار دیگه با بردی افشین همراه میشیم تا ببینیم خبرهای تازه از دنیای موسیقی و موسیقی‌های تازه‌ای که برامون انتخاب کرده چیه.
صبح بخیر، امیدوارم روزتون رو خوب شروع کرده باشید. امروز اول از همه خبر از انتشار دو آلبوم تو بازار موسیقی ایران میدم که شاید خیلی ها مدتی بود انتظارش رو میکشیدن. البته دو آلبوم تو دو سبک متفاوت. اول با جدیدترین اثر از مازیار فلاحی شروع میکنم، خواننده مطرح این روزهای موسیقی پاپ ایرانی. مازیار فلاحی دومین آلبومش رو منتشر کرده. آلبوم دومش اسمش است لعنت به من.
عاشقانه من می سازم یک کلبه از دلتنگی، از دلتنگی، مثل باران من می بارم آرام آرام از دلتنگی، از دلتنگی. لعنت به من چه سال دل سپردم، لعنت به من اگر بازش میمردم، دست منو رفت و برد دلم. لعنت به اون کسی که عاشقم کرد، لعنت به اون کسی عاشقم کرد.
این تکه های به هم پیوسته از چند آهنگ بود، آهنگ های از آلبوم جدید مازیار فلاحی، آلبومی به اسم لعنت به من. فلاحی 39 سال است و 5-6 سالیه که تو موسیقی به صورت رسمی فعاله. اما گروه دارکوب هم دومین آلبومش رو منتشر کرده. گروهی که موسیقیش یک موسیقی تلفیقیه، معمولا تو موسیقی گروه دارکوب موسیقی نواحی و محلی ایران با موسیقی ملل آمیخته میشه و تو تجربه دوم این گروه عناصری از موسیقی نواحی و محلی مناطق خراسان بزرگ و جنوب ایران و موسیقی بخشی از آفریقا شنیده میشه. این هم تکه های به هم پیوسته از قطعات آلبوم دوم گروه دارکوب بود، آلبومی که اسمش هست لیوا. سرپرست گروه دارکوب همایون نصیریه و تو این تجربه حامد بهداد به عنوان خواننده حضور داره و محسن شریفیان هنرمند و پژوهنده موسیقی هم گروه رو به عنوان نوازنده و هم به عنوان خواننده همراهی میکنه. شریفیان خودش سرپرست گروه لیانه که موسیقی نواحی بوشهر رو اجرا میکنه. اما از موسیقی ایران فاصله بگیریم. باید این خبر رو بدم که تو فهرست جدید مجله فوربس، مدونا ستاره دنیای هنر و سرگرمی به عنوان پولسازترین چهره سال گذشته میلادی در بین مشاهیر جهان شناخته شده. مدونای 55 ساله سال گذشته 125 میلیون دلار پول درآورده، البته به لطف تور اجراهاش در نقاط مختلف جهان و فروش عطر و لباس از این چیزها به نام تجاری خودش و سرمایه گذاری تو زمینه های دیگه. بعد از این خواننده اسطوره‌ای موسیقی پاپ، استیون اسپیلبرگ، فیلمساز مشهور سینمای هالیوود، دومین فرد پولساز جهان در بین مشاهیره. البته با اختلافی زیاد نسبت به مدونا، او پارسال 100 میلیون دلار درآمد داشته. این آهنگی که میشنویم آهنگی به اسم دختر مادی از مدونا، آهنگی که نزدیک به 30 سال پیش منتشر شده. در آخر از گروه کوین بشنویم، از بزرگترین های تاریخ موسیقی پاپ راک، گروهی که در دهه های 70 و 80 میلادی موفقیت های کم نظیر هنری و تجاری رو تجربه می کرد. اما موفقیت گروه بعد از مرگ فردی مرکوری خواننده و عضو برجستش به شکلی اجتناب ناپذیر امکان پذیر نبود. با این حال همچنان این گروه گروهی الهام بخش و محبوبه و تو ایران هم کلی پرطرفداره و باید به طرفدارانش این خبر رو بدم که برایان می، گیتاریست گروه کوین، گفته چند آهنگی وجود داره که فردی مرکوری اونها رو خونده و هیچ وقت منتشر نشده و کسی هم قبلا ازشون باخبر نبوده و حالا او فاش کرده که به همراه راجر تیلر، نوازنده سازهای ضربی گروه، روی این آهنگ ها کار میکنن و قراره که به زودی اونها منتشر بشن. به هر حال ما با هم به آهنگی از گروه کوین گوش میدیم، آهنگی به اسم Good Old Fashioned Lover Boy که میشه اینجوری ترجمهش کرد: پسر خوب عاشق پیشه اما علاقه من به چیزهای قدیمی و از مد افتاده. آهنگی از گروه کوین ساخته فردی مرکوری.
از این لحظه به بعد بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما همچنان 30 دقیقه دیگه از حکایت باقیه که میتونید از طریق گیرنده های رادیوتون بشنوید و با ما بمونید.
use my fancy pants.